بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری نیمه شب با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم امین بزرگ مهر اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، بر اثر واژگون شدن دو کشتی سومالیایی در دریای سرخ 150 نفر کشته شدند. دو کشتی که حامل پناهجویان سومالیایی بود روز پنجشنبه در نزدیکی ساحل یمن واژگون شدند. این دو کشتی در پی تعقیب و تیراندازی نیروهای یمنی واژگون شد. نیروهای آمریکایی در عراق برای خشونت‌های احتمالی ناشی از اعدام صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، آماده می‌شوند. برایان ویتمن، سخنگوی وزارت دفاع گفت نیروهای آمریکا در حال آماده باش هستند. هرچند که حکم اعدام صدام در دادگاه تجدید نظر تایید نشده، هنوز خبری درباره زمان دقیق اجرای این حکم صادر نشده است. نیروهای ناتو طی یک حمله هوایی در روز جمعه 10 نفر از نیروهای طالبان را کشتند. دومینیک واید، سخنگوی ناتو، اعلام کرد که در این حمله هیچ خسارتی به نیروهای ناتو وارد نشده است. ملا عمر، رهبر فراری طالبان، در واکنش به این حمله روز جمعه اعلام کرد که نیروهای خارجی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. روز جمعه 9 نفر در شمال بغداد کشته شدند. به گفته پلیس عراق در حمله انتحاری روز جمعه در شمال بغداد حداقل 10 نفر کشته شدند. مقامات امنیتی عراق گفتند که این حمله در یک مسجد شیعه در 80 کیلومتری شمال عراق صورت گرفته است. دو ایرانی که در بازداشت نیروهای آمریکایی در بغداد بودند، صبح روز جمعه به مقام‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شدند. خبرگزاری ایرنا این دو نفر را دیپلمات خوانده و میگوید آنها جمعه صبح پس از ملاقات حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، با موفق عربی، مشاور امنیت ملی عراق، آزاد شدند و سرانجام نخست وزیر سومالی به پایتخت بازگشت.
با تشکر از امین بزرگمهر، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. گفتگوی داریم با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد آزادی دو مقام ایرانی در عراق. گزارشی داریم از مراجعه صدها داوطلب اجرای حکم اعدام صدام حسین به دفتر نخست وزیری عراق. گفتار حقوقی امشب اختصاص دارد به فعالیت نمایندگان زن افغان در پارلمان افغانستان و گزارش‌های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. همونطور که در خبرها شنیدید، محمد موحد و رضا دیانتی، دو تن از ایرانیانی که توسط ارتش آمریکا در عراق بازداشت شده بودند، آزاد شدند. کاخ سفید با اعلام خبر دستگیری این دو یادآور شد هر دوی آنها که نظامی بودند، هنگام یورش سربازهای آمریکایی به منطقه‌ای که شورشیان فعالیت می‌کردند دستگیر شدند. وزارت دفاع آمریکا این دو تن را به انتقال فناوری ساخت‌های بمب‌های انفجاری با کنترل از راه دور از ایران به عراق به منظور کشتن عراقی‌ها و سربازهای آمریکایی و انگلیسی متهم کرده بود. جمهوری اسلامی میگوید این دو دیپلمات‌هایی بودند که به دعوت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به بغداد رفته بودند. آقای طالبانی این ادعای تهران را تایید کرده است. امیر آرمین در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در لندن، درباره ماجرا می‌پرسد. علیرضا نوری‌زاده:
حضور بسیار گسترده و تقریبا همگیر سازمان اطلاعات سپاه و سپاه قدس در قسمت‌هایی از عراق و به ویژه در مناطق شیعه نشین رازی نیست. در واقع از فردای سقوط صدام حسین، حوزه عملکرد سپاه قدس از مرزهای ایران و عراق به داخل خاک عراق وسعت پیدا کرد و همینطور سپاه پاسداران نیز پنهان نمی‌کرد که اولا تشکیلاتی به نام سپاه بدر دست‌آموز سپاهه و بسیاری از افراد سپاه بدر در درون تشکیلات سپاه دارای درجات نظامی هستند، به علت اینکه دارای ملیت مزدوج ایرانی و عراقی بودند و بیشتر ایرانی بودند. به این ترتیب سپاه هم حضوری از طریق سپاه بدر داشت در عراق، همینطور ارتباطی که با میلیشیای حزب عدوه داشت و در این حال به عنوان آموزش دهنده و گروهی که کار لوجستیک و امنیتی می‌کردن، اینها در کنار گروه‌های شیعه عراقی بودند. تا این حد آمریکایی‌ها می‌دونستند و چون مجلس اعلی و سپاه بعد عملاً متحدشون بودند و در درون تشکیلات قدرت نیز نقش داشتند، آمریکایی‌ها قادر بودند حتی حضور سپاه رو در این مرحله کنترل کنند. اما از آنجا نگرانی آمریکا شروع شد که سپاه کانال بسیار وسیعی با سپاه المهدی باز کرد. آموزش دادن افراد سپاه المهدی، چه آنهایی که به ایران می آمدن، چه آنهایی که به لبنان می رفتن یا سوریه و توسط حزب الله آموزش می دیدن، و حضور بسیار سنگین دستگاه امنیتی سپاه و سپاه قدس در شهرهایی مثل بصره، مثل کربلا، نجف، دیاله، الناصریه و الاماره، اینها حضوری بود که بسیار ایالات متحده و بریتانیا رو به ویژه ارتشهاشون رو و نیروهای اطلاعاتیشون رو نگران میکرد. و در واقع دو تنی که دستگیر شدن جزو مجموعه بودن که بعد از دیدار مقامات امنیتی عراقی با مقامات ایرانی، سفر آقای محسنی اژه‌ای به عراق و همینطور سفر آقای طالبانی به ایران، در چارچوب توافق امنیتی اینها وارد عراق شده بودند که مذاکراتی بکنند برای برپا داشتن یک دفتر امنیتی دائمی ایران در عراق. منتها آمریکایی‌ها این افراد رو قبلا شناسایی کرده بودند و بر این باور بودند که اینها در کنار مأموریت رسمیشون مأموریت‌های دیگری رو هم دنبال می‌کنند. دستگیریشون از اینجا ناشی می‌شد. و چون این مسئله برای آقای طالبانی که مدعی بود اینها رو دعوت کرده بسیار به جایگاه او لطمه می‌زد و طالبانی هم زیر فشار شدید بود از جانب نیروهای شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی و همینطور دولت عراق، این است که به هر حال آمریکایی‌ها در این مورد حاضر شدن این گذشت رو بکنن و این دو تن رو آزاد کنن.
شما این رفتار دولت عراق و آقای طالبانی رو متناقض نمی‌بینید که از یک طرف مرتب میگن که میخوان عراق رو آرام کنن و شورشیان رو سرکوب کنن و از طرفی این آقایونی که دستگیر شده بودن در محلی بوده که شورشیان بودن و آمریکا هم گفته که اینا دستگاه‌های انفجاری میدادن به شورشیان؟ پس تلاش اینا در آزاد کردن اینا به نظر شما رفتار متناقض آقای طالبانی و دولت عراق رو نشون نمیده؟
کاملا حرف شما درسته و به همین دلیل نیمی از مشکل عراق همین گرفتاری‌هاست. افرادی مثل آقای طالبانی، افرادی مثل آقای حکیم، مثل آقای مالکی و دیگران، اینها قبل از سرنگونی صدام حسین با دولت ایران دارای حساب کتاب بودند، نمکگیر دولت ایران هستند و الان در واقع دولت ایران از اینها انتظار داره بر پایه تعهدات گذشته، اون میلیون ها میلیون دلاری که از ایران دریافت کردن، به هر حال اینها الان موظف و مجبورن رعایت احوال ایران رو بکنن و اینها هم حرفی ندارن که مراعات حال ایران رو بکنن، اقداماتی علیه جمهوری اسلامی انجام نگیره. اما فشارهای دولت ایران اکنون بسیار زیاده برای اینکه ماموران امنیتیش به راحتی در عراق بتونن فعالیت بکنن. طبیعتاً این با همون حرفی که شما زدید، با ادعای دولت عراق مبنی بر اینکه با تروریست‌ها در حال جنگ، در تناقض هست. به این ترتیب به نظر میشه در عراق تروریسم بد داریم و تروریسم خوب. تروریسمی که با شیعیان همراه باشه و از جمهوری اسلامی حمایت بشه تروریسم خوبه، ولی اگر تروریسم بن لادنی و القاعده ای باشه اون تروریسم بده. خب این در همونطور که شما هم اشاره کردید در تعارض با اصل مبارزه با تروریسم است و به نظر میرسه حال این بار هم احتمالاً آمریکایی ها گذشت کردن. یکی دو نوبت دیگه، یه موردش آقای سعید ابوطالب و همراهشون در عراق بود.
گفتگوی علیرضا نوری‌زاده را می‌شنیدید با همکارم امیر آرمین در مورد آزادی دو مقام ایرانی در عراق. ساعت 12:09.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را با گزارش دیگری در مورد عراق پی می گیریم. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد صدها نفر در عراق با مراجعه به دفتر نخست وزیری این کشور داوطلب اجرای حکم اعدام صدام حسین شدند. بسیاری از مطبوعات در دنیای عرب درباره محکومیت صدام حسین به اعدام اظهار نظری نکردند. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد رهبران کشورهای عرب که نگران گسترش جنگ شیعه و سنی در عراق هستند در واکنش به حکم اعدام صدام حسین سکوت کردند. فریده رهبر گزارش می دهد.
خبرگزاری خاورمیانه می نویسد داوطلبان اجرای حکم اعدام صدام حسین سنی، شیعه و مسیحی هستند. این خبر را یک مشاور نوری المالکی نخست وزیر عراق در اختیار خبرگزاری خاورمیانه قرار داده است. این خبرگزاری در این حال می نویسد بسیاری نیز در عراق بر این عقیده اند که اعدام صدام حسین اوضاع را در عراق خطرناکتر خواهد ساخت. حکم دادگاه جنایی بغداد صدام حسین را به اعدام محکوم کرده است. به نوشته خبرگزاری خاورمیانه واقعیت این است که عراقی‌ها در واکنش به حکم اعدام صدام حسین به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته که خواستار اجرای این حکم هستند و دسته دیگر که می‌گویند اجرای این حکم کمکی به حل بحران عراق نخواهد کرد. در کویت مطبوعات این کشور از صدور حکم اعدام صدام حسین استقبال کردند. القبس که نقطه نظرهای دولت کویت را بازتاب می دهد می نویسد در اعدام صدام حسین نباید تأخیر کرد. المدینه و الریاض ضمن انتشار صدور حکم اعدام صدام حسین از هر گونه اظهار نظری در این زمینه خودداری کردند. این دو روزنامه نیز بازگو کننده نظر حکومت عربستان به شمار می روند. الاتحاد در امارات متحده عربی اظهار امیدواری کرده است که در مورد صدام حسین اجرای عدالت در نظر گرفته شود. مفهوم عدالت از نظر این روزنامه توضیح داده نشده است. الوطن در عمان چون الاهرام در مصر و بسیاری دیگر از روزنامه‌های دنیای عرب خبر صدور حکم اعدام صدام حسین را بدون هیچ اظهار نظری منتشر کرده است. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد مقامات رسمی در کشورهای عرب در واکنش به این حکم سکوت کردند. به نوشته این خبرگزاری هرچند می توان این سکوت را به عنوان موافق بودن با اعدام صدام حسین تعبیر کرد، اما در عین حال نیز می تواند نشانه مخالف بودن آنها باشد. این خبرگزاری می افزاید رهبران کشورهای عرب بیش از آن که نگران اعدام صدام حسین باشند، نگران گسترش جنگ عراق هستند. به نوشته این خبرگزاری آنچه که بیش از هر موضوع رهبران کشورهای عرب را به ویژه در خلیج فارس نگران کرده این است که بحران عراق به جنگی گسترده تر میان شیعیان و سنی های عراق منجر شود.
فریده رهبر گزارش می‌داد. پارلمان افغانستان در ماه دسامبر یک ساله شد. سال گذشته چند تن از زنان افغان در انتخاباتی آزاد و بدون برخورداری از امتیازی خواست به پارلمان راه یافتند. اما به نظر می رسد افکار طالبانی چنان در فرهنگ و تفکر افغانستان نفوذ کرده که این نمایندگان زن نتوانستند قوانین مهمی را در رابطه با زنان به تصویب برسانند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد در این باره.
در افغانستان خودکشی زنان و خشونت‌های خانگی بر ضد زنان همچنان و پس از برخوردهای فیزیکی با طالبان و راندن آنها از نهادهای حکومتی فزاینده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش می‌دهد سال گذشته در هرات 197 مورد اقدام به خودکشی وجود داشته که 69 مورد آن موفق بوده و تعدادی از خودکشی ها با خشونت های خانگی ارتباط داشته است. امسال سال اول کاری زنان نماینده در پارلمان تازه تأسیس افغانستان بود. آنها یک سال را در مقام نماینده در پارلمان سپری کردند. اما لحظه به لحظه بیشتر متوجه شده و می شوند که روزهای سختی پیش رو دارند. متوجه شدند قانونگذاری با هدف بهبود وضعیت زنان زیر سلطه افراطیون دینی بیشباهت با حضور در خط اول جبهه های جنگ نیست. از پارلمانی که 19 دسامبر یک سال شد انتظار می رود پذیرای انواع لوایح از جمله قانون ممنوعیت ازدواج اجباری دختران بشود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان 38% کل ازدواج های کشور را اجباری گزارش داده است. ضرورت برخورد با این قوانین که در شرایط اسفناک اقتصادی و اجتماعی افغانستان طی سالها ریشه کرده و تحمل شده است کار آسانی نیست. حتی اگر خطرات حمله های جدید نظامی طالبان که در سال گذشته اتفاق افتاد نبود، وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان چنان است که ازدواج‌های اجباری دختران را توجیه می‌کند و به آن وجهه شرعی می‌بخشد. در جریان برگزاری انتخابات مجلس جدید افغانستان تصمیم گرفته شد از هر استان 2 زن نماینده بشوند. با وجود سلطه افکار طالبانی سال گذشته 19 نفر از 68 زن نامزد نمایندگی رأی کافی برای انتخاب شدن به دست آوردند، آن هم بدون استفاده از هر گونه حق و امتیاز خاص. با این وصف زنان چندان نمی توانند حقوقی را که در زمان طالبان از دست داده اند دست کم باز پس گیرند. زنان نماینده برای آنکه وزارت امور زنان افغانستان باقی بماند دارند از جان مایه می گذارند. وزارتخانه امور زنان در سال 2002 میلادی ایجاد شد، اما در حال حاضر حتی زنانی که در احزاب مختلف حضور دارند از آنجا که زیر سلطه و رهبری مردان هستند می خواهند این وزارتخانه را تعطیل کنند. زنان نماینده افغانستان در یک سالی که از عمر مجلسشان می گذرد روزگار دشواری گذرانده‌اند، اما به آینده با امید دل بسته‌اند و می گویند ما اینجا هستیم و صدای خود را به گوش می رسانیم. این زنان با همه تهور و بیباکی در بیشتر موارد به لحاظ ناامن شدن بسیاری استانها از مسافرت به نواحی مختلف و مشاهده وضعیت کسانی که به آنها رأی دادند و بررسی وضعیت زنان در استانهای گوناگون ممنوع شده یا عملا از این سفرها خودداری می کنند. با این حال زنان هستند و به تلاش ایثارگرانه خود در افغانستان ادامه می دهند.
مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی داشت به مشکلاتی که زنان نماینده در پارلمان افغانستان با آن مواجهند. ساعت 12:18.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
دو زن از اهالی کالیفرنیا که در 2 تاریخ مختلف و به فاصله 17 روز در سپتامبر 1975 به جان جرالد فورد رئیس جمهوری پیشین آمریکا سوء قصد کردند، امروز از دیدگاه مورخین نه به عنوان شخصیت‌های خبرساز بلکه به عنوان نمادی از افرادگرایی‌های زمانه خود مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
امروز لیند، آلیس فرام و سارا جین مور در زندان‌های ایالتی تگزاس و کالیفرنیا دوره زندان ابد را می‌گذرانند. دو زنی که در سپتامبر 1975 در 2 واقعه جداگانه به جان جرالد فورد فقید رئیس جمهور وقت سوء قصد کردند. آن روزها نام این دو در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت، اما امروز تاریخ شناسان آنها را تنها زیرنویسی بر تاریخ و نمادی از دوران افراطی که این دو در آن زندگی می‌کردند می‌بینند. سه دهه پیشتر آلیس فرام یک هیپی موسوم به فلاور چایلد اهل سانتا مونیکا در لس آنجلس بود که به پیروی از قهرمان شیطانی خود چارلز منسون، طراح قتل‌های فجیع شارون تید و خانواده لابیانکا، روی پیشانی خود یک علامت ضرب در حک کرده بود. سارا جین مور اما یک حسابدار و مادر طلاق گرفته 4 فرزند بود که پس از سوء قصد به جان پرزیدنت فورد به خبرنگاران گفت: بعضی اوقات انسان به مرحله‌ای می‌رسد که فقط از راه برداشتن و شلیک کردن یک اسلحه میتواند حرف خود را به کرسی بنشاند. هرچند این دو سوء قصد کننده از دو پیشینه کاملا متفاوت برخواستند، اما طرح دو توطئه جداگانه آنها امروز از دیدگاه جامعه شناسی از عوارض زندگی در دهه 70 کالیفرنیا محسوب می شود. دهه‌ای که کوین ستار، استاد تاریخ شناسی دانشگاه کالیفرنیا، آن را ساده لوحانه ترین و در عین حال عجیب ترین دهه قرن 20 کالیفرنیا خوانده است. سارا جین مور یک شهروند معمولی از طبقه متوسط کالیفرنیا محسوب میشد که نمونه ای بود از تفکر فردی جامعه آن دوران، در حالی که آلیس فرام یک طرفدار واقعی کالتیزم بود و به خاطر هوس تقلید از طرز فکر به خصوصی که در سر میپروراند میتوان به او به صورت نمونه دیگری از طبقه اجتماعی آن زمان نگاه کرد. سوء قصد به جان پرزیدنت فورد در فاصله 17 روز در دو شهر ساکرامنتو و سان فرانسیسکو نماینگر بی‌قانونی‌های آن دوره از تاریخ کالیفرنیای شمالی است که از پیامدهای قتل شهردار سانفرانسیسکو جورج ماسکونی، واقعه آدم‌ربایی پاتی هرست و خودکشی دست جمعی صدها عضو یک فرقه مذهبی در جونز تاون سرچشمه می‌گیرد. برخی دیگر عقیده دارند که ماجرای سوء قصد این دو زن به جان رئیس جمهور آمریکا به طور سمبولیک نشان دهنده تلاش جامعه آمریکایی آن زمان برای درک وقایع جنگ ویتنام و مسئله واترگیت می باشد. با این وجود این دو سوء قصد در نهایت نه لطمه جانی به جرالد فورد وارد ساخت و نه تغییراتی در سیاست‌های آن زمان او به وجود آورد. پرزیدنت فورد بعدها این دو سوء قصد را دو واقعه مهم برای استحکام هرچه بیشتر شرایط سیاسی و اجتماعی خود خواند و از آنجایی که او فردی بود که به آسانی تحت تأثیر احساسات قرار نمی گرفت، این موضوع را هرچند تکان دهنده به دست فراموشی سپرد.
فیروزه خطیبی گزارش می داد. به رادیو فردا گوش می کنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
بریتانیا روز جمعه آخرین قسط بدهی خود را از زمان جنگ جهانی دوم به ایالات متحده و کانادا پرداخت کرد. مبلغ هر قسط بریتانیا 100 میلیون دلار آمریکا بود. بیش از 60 سال پیش و پس از پایان جنگ جهانی دوم، بریتانیا مبلغ 4 میلیارد و 300 میلیون دلار به ایالات متحده و 1 میلیارد و 200 میلیون دلار به کانادا بدهکار شد. علت گرفتن این وام از سوی بریتانیا بازسازی این کشور در پی جنگ جهانی دوم بود. بهره این وام سالانه 2% بود که این مبلغ وام را پس از پرداخت کامل به 10 میلیارد دلار آمریکا، یعنی تقریباً 2 برابر مبلغ اصلی وام می‌رساند. اد بولز، وزیر اقتصاد بریتانیا، روز جمعه در بیانیه‌ای گفت: این هفته سرانجام ما دین خود را به ایالات متحده و کانادا به خاطر حمایتشان از ما در 60 سال پیش ادا کردیم. حمایت ایالات متحده و کانادا برای شکست آلمان نازی و تضمین صلح و رونق در بریتانیا در زمان پس از جنگ حیاتی بود. بیشتر کمک‌های ایالات متحده به بریتانیا در طول جنگ به صورت برنامه وام اجاره بود، بدان معنا که ایالات متحده تجهیزات، غذا، اسلحه و سوخت به مبلغ حدود 27 میلیارد دلار در اختیار بریتانیا قرار داد. در پایان این برنامه در سال 1945 بریتانیا از آمریکا و کانادا وام گرفت تا بتواند برنامه‌های بازسازی کشور را اجرا کند. بریتانیا موافقت کرد که این وام را ظرف 50 سال پرداخت کند، اما طبق شرایط وام در صورتی که بریتانیا از لحاظ وضع اقتصادی با مشکل مواجه می‌شد، پرداخت قسط‌های وام به تعویق می‌افتاد. بریتانیا در سال‌های 1950 تا 1960 شش بار پرداخت قسط این وام را به تعویق انداخت. با این حساب به خاطر شرایط نامساعد نرخ ارز و کمبود نقدینگی این امر دشواری‌هایی به وجود آورد. گفتنی است که وامی که بریتانیا در آن زمان دریافت کرد اگر امروز بود معادل 60 میلیارد دلار قدرت خرید داشت. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را با خبرهای ورزشی از فریبرز غریب پی می‌گیریم.
دنیای ورزش. تیم راه‌آهن تهران با پیروزی بر تیم پرسپولیس شگفتی ساز هفته 14 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران شد. در این دیدار که بعد از ظهر جمعه در هوای سرد زمستانی تهران و در ورزشگاه آزادی برگزار شد، بچه‌های راه‌آهن موفق شدند با حساب 2-1 قرمزپوشان پایتخت را شکست دهند. راه‌آهن با کسب 3 امتیاز این مسابقه فانوس قرمز ته جدول را به فولاد خوزستان سپرد و خودش به 1 پله بالاتر یعنی رده 15 از جدول 16 تیمی صعود کرد. پرسپولیس هم کماکان با 22 امتیاز در مکان سوم باقی ماند. در دو دیدار دیگر که عصر جمعه برگزار شد، آبی‌های اهوازی یعنی استقلال در ورزشگاه تختی با 1 گل میهمان خود کاکوشیرازی‌های فجر را بردند و برق تیم دیگر شهر حافظ و سعدی در ورزشگاه حافظیه در مقابل سبا به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند. دو مسابقه پاس با ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران و ابو مسلم با قوی سپید انزلی در شهر مشهد به دلیل مسدود بودن جاده اصفهان تهران و همچنین بارش برف شدید در شهر مشهد برگزار نشد که به گفته مسئولین قرار است عصر شنبه انجام شود. سه دیدار باقی مانده از هفته 14 روز یکشنبه برگزار می شود که طی آنها سایپا و استقلال تهران صد نشینان جدول رده‌بندی به مسافه هم می روند، پیکان با مس کرمان روبرو می شود و سپاهان در نقش جهان میهماندار فولاد خوزستان خواهد بود. و در حالی که رقابت لیگ‌های معتبر فوتبال اروپا به علت تعطیلات آغاز سال نو میلادی انجام نمی شود، در انگلیس بازی‌های لیگ برتر طبق برنامه فشرده‌تری در حال پیگیری است. طبق اعلام برنامه این مسابقات هفته 21 لیگ برتر عصر شنبه با برگزاری 10 بازی انجام می شود که طی 2 دیدار مهم قرمزپوشان منچستر یونایتد صدرنشین جدول در اولترافورد میزبان ریدینگ هستند و آبی پوشان چلسی در استامفورد بریج لندن از فولهام پذیرایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز شنبه 9 دی ماه 1385 خورشیدی برابر است با 30 دسامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ.
سیوم دسامبر 1935
در این روز بر اثر بمباران هواپیماهای ایتالیایی یک دفتر صلیب سرخ سوئد در اتیوپی ویران شد.
30 دسامبر 1936
در این روز نخستین تحصن کارگران کارخانه های اتومبیل سازی آمریکا، کانادا و پورتوریکو آغاز شد. این تحصن تا پایان ماه فوریه سال 1937 ادامه یافت.
30 دسامبر 1950
در این روز ویتنام و لاوس اعلام استقلال کردند.
30 دسامبر 1953
در این روز نخستین تلویزیون رنگی در جهان به بازار عرضه شد. بهای این تلویزیون 1175 دلار آمریکایی بود.
30 دسامبر 1972
در این روز ایالات متحده بمباران شدید ویتنام شمالی را متوقف کرد.
30 دسامبر 1977
در این روز تد باندی قاتل زنجیره‌ای و محکوم به قتل بیش از 30 زن جوان از زندان کلرادو فرار کرد. وی سرانجام در ژانویه 1989 پس از دستگیری مجدد اعدام شد.
30 دسامبر 1993
در این روز اسرائیل و واتیکان روابط دیپلماتیک برقرار کردند.
30 دسامبر 1995
در این روز دمای هوای شمال اسکاتلند به زیر 27 درجه سانتیگراد رسید. این سردترین هوایی است که تاکنون در بریتانیا به ثبت رسیده.
30 دسامبر 1996
در این روز بر اثر بمب‌گذاری توسط جدایی‌خواهان بودو در یک قطار مسافری در هند 26 نفر کشته شدند.
30 دسامبر 1997
در این روز در درگیری‌های الجزایر حدود 400 نفر در 4 روستای این کشور توسط اسلامگرایان به قتل رسیدند.
30 دسامبر 2000
در این روز بر اثر چند رشته بمب‌گذاری در نقاط مختلف فیلیپین 22 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. گروه‌های اسلامگرا از جمله جماعت اسلامی مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را بر عهده گرفتند.
30 دسامبر 2004
و در این روز بر اثر آتش‌سوزی در یک کلوپ شبانه در بوئنس آیرس آرژانتین 194 نفر کشته شدند.